که میان پیش شما کلن مخالفن و میگن که دیگه از ما گذشت، آیا واقعا سن و سال اینقدر میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟ هر کسی تو هر سن و سالی میتونه یه سری برنامه های خاص خودش رو داشته باشه.
ببینید چه فایده ای داره، این یه تفکر غلطه.
بله.
یعنی شما الان با خودت بشین فکر کن، برای دلم میخوام مثلا برم صبح ورزش کنم تو پارک، میخوام برم مثلا یک لباس ورزشی که رنگشو دوست دارم، مدلشو دوست دارم و به اصطلاح برام جذابه، اینو تهیه کنم که صبح که میخوام برم ورزش اون لباسم یه لباس قشنگ تری باشه.
بله.
خودم از این که این لباسو تنم میکنم لذت ببرم.
بله.
چه فایده ای داره؟ با یه شوقی میرید لباسو میخرید، وقتی لباسو میپوشید ورزش میکنید حس بهتری دارید. ببینید ریز ریز جزئی تغییرات خیلی کوچیک قطعا فایده داره. من برای خودم برنامه ریزی کنم که مثلا از امسال سعی میکنم که وقتی دارم مثلا با آقا سعید حرف میزنم، با مینا خانم حرف میزنم، کنامم، نگاهم، رفتارم نرم، ملایم، محبت آمیز تر باشه، توجه بیشتری بهشون داشته باشم، اون برخوردی که احیانا ممکن بوده باعث ناراحتیشون بشه رو یه مقداری مدیریت بکنم، قطعا حال شما رو بهتر میکنه، واکنش بهتری رو برمیانگیزونه و این صمیمیت رو هی عمیق‌تر و بیشتر میکنه. پس چه فایده ای داره؟ قطعا فایده داره. کوچکترین تغییرات، یعنی شما اگر مثلا چه میدونم یه گردون تو اتاقتون داشته باشید و اون رشد و شکوفاییش رو هر روز ببینید، ازش مراقبت کنید، کاملا حس میکنید که توی یک زندگی جریان دارید، انگار که یه زندگی رو دارید شما هم باش مشارکت میکنید. هر تغییر جزئی تا تغییرات اساسی بالاخره ببینید واقعیت میگه وقتی آدم تصمیم به انجام یه کاری میگیره،
بله،
تمام ذرات وجودش انرژی میده اون کار بشه، ولی وقتی فکر میکنه چه فایده ای داره فقط ذهنش این هست که فایده نداره،
بله،
این ذرات انرژی که تو جمع هست تحلیل میره،
دقیقا
متمرکز نمیشه رو اون هدف. خب طبیعی هم هست که اون چیزی که میخوایم اون چیزی که میخوایم احتمالی که برسیم کمتر میشه دیگه قطعا.
بله. حالا آقای دکتر اسخرنژاد، با توجه به فرصت محدودی هم که داریم، دوست دارم هم به عنوان بزرگتر هم به عنوان یک کارشناس خبره و با تجربه از تجربه خودتونم کمک بگیرم، چند تا توصیه مهمی که میتونه کمک بکنه به همه ما که بتونیم خالق اتفاقهای قشنگ زندگیمون در این سالی که پیش رومونه باشیم. مثلا یکی از همسایه‌هامون خانم لیلا از فسا گفته بودن که من اولین نکته که میگم اینه که این شنبه‌ای که هیچ وقت نمیاد و از برنامه هفتگیمون حذف کنیم. حالا پیشنهاد جالبی داده بودن، توصیه شما چیه؟
ببینید یه بحث بسیار اساسی و جدی که باعث میشه آدم احساس ناتوانی و ضعف بکنه این اهمال کاریه.
بله بله.
حالا بعدن فردا یه
بله.
بذار همه چی ردیف بشه. 95% دانشجوها اهمال کارن، یعنی کارشون رو میذارن دقیقه 90 آخر وقت اضافه، همین که بتونی بر این اهمال کاری فارغ بشی و همون زمانی که اراده میکنی یک کاری رو انجام بدی همون موقع راه بیفتی، شروع کنی و اقدام بکنی، قطعا این به ما اعتماد به نفس بیشتر میده و موفقیت رو تسهیل میکنه، چون که هیچ تلاشی نکنی.
واقعا من خودم آقای دکتر عاشق افرادی هم و یه سری دوستای این چنینی دارم، کیف میکنم وقتی بعضی موقعا حتی قبطه میخورم، واقعا تصمیم میگیرن همون لحظه به قول شما اون کار رو انجام میدن، حالا بذارم برای فردا، پس فردا، اینقدر اتفاقات جور با جور پیش میاد که آدم از همشون میمونه. آقای دکتر اسخرنژاد خیلی محبت کردین، خیلی خوشحال شدیم صداتون رو شنیدیم.
خدا نگهدار.
زنده باشین، سلام برسونید. خدا نگهدار.
خدا. خدا.
از اولین خونه زندگی سال 1402 ممنون که کنار ما بودین. انشاءالله که امسال با برنامه ریزی سالی پر از اتفاقات قشنگ برای تک تک شما همسایه های نازنین باشه. دوستتون داریم، مراقب خودتونم باشین و مثل همیشه با هم
مهربون‌تر
باشین. تا فردا و سلامی دوباره. خدا
نگهدار.
خدا نگهدار.
مبادا یاربان روزی که من از چشم یار افتم.
قریب قصه غریبانه یک مرد
محمد برو جرده توی سرمان داد نزا خوش خیرات
عاشقانهی برای آزادی.
حالا این مردم اومد خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
قریب کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
و اینک بهاری نو،
سرآوازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رویای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزهایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعارسار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، ساعت 11:38 هست. همچنان از پخش رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز همراه لحظات ظهرگاهی شما عزیزان هستیم. امیدوارم تا این لحظه روز بسیار خوبی رو سپری کرده باشین و برنامه‌های رادیو سلامت هم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید. ظهر دوشنبه بهاریتون بخیر دوستان عزیز. میرسیم به ساعت 11:40 و از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه های شبکه رادیوی سلامت شنونده برنامه یاد یاران باشید.
یاد یاران، کارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام نامی حق، صاحب تمام نامها، خدای مهربان، با برنامه یاد یاران در خدمت شما هستیم.
روحیه ها خیلی بالا بود. من چیزی که برام خیلی جالب بود تو این افراد اینی که اینها درد داشتن، هیچی نمیگفت. اینها قسمتی از بدنشون از دست داده بودن ولی مطلقا گلایه نمی کرد. این جالب، این چیزی هست که فکر میکنم دیگه انشاءالله نبینیم البته، ولی تو افراد معمولی شما نمیتونید اینو ببینید. تو افراد معمولی بالاخره وقتی بیماری دارن داد میزنن، فریاد میزنن، گله میکنن، چرا خدا به ما اینو داده، چرا اونجوری شده، چرا اونجوری شده. اونها رو من هیچ وقت ندیدم که این حرفا رو بزنن.
جنگ ادامه دارد همچنان که هزاران سال است از آغاز حبوط بشر در کره زمین تا کنون ادامه داشته است. ما این که بار تاریخ را بر دوش گرفته ایم تا جهان را به سرنوشت محتوم خیش برسانیم و خون سرخ ما فلقی است که پیش از طلوع خورشید عدالت بر آسمان تقدیر نشسته است.
بیست نفر اون آقای محجوب تقسیم بر دو کرد، باز 10 نفر به ما، 10 نفر بودش. دیگه به آقای شگورنسی گفتیم که اینا الان 20 نفر برن تو خط یا 30 نفر، حالا گفت نه هر جور شما صلاح میدونید. یه آقای محجوب رفت، 1 ساعت نگذاشته بود که دیدم از دور داد میزنه، ترکش خورده بود به پاشو، داد میزنه که کمکم کنیم. همون بچه‌ای که به اصطلاح نیروهاش بودن اینا آوردن. معمولا 2 نفر بارانکاد شب، حالا 4 نفری آورده بودن، 4 دست بارانکار گرفته بودن. اینه که آوردن ما شبیه پک کش کردم، پانسوان کردم، خونریزی تو تاریکی مسکن اینا زدم و اعزامش کردیم بیمارستان صحرایی از اونجا که بره حالا ایلام میتونه.
ما ماندیم و یاد شما، یاد شما شهدای عزیز. بعدا به حال ما اگر یاد شما را زندگی ما قاب نگیرد. اینجا فراوانند داغ‌های کمرشکن و زخم‌هایی که شما مرهمشانید. شما را می‌گویم که نگاهتان رفت و در جهت قبله پروانه‌ها خانه کرد. وقتی دست نوشته‌های شما خوانده می‌شود، در می‌یابم که شما نام دیگر خورشیدید و قرابتی نزدیک با خود عشق دارید. ساخت بیمارستان‌های صحرایی بزرگ و متعدد توسط سپاه پاسداران در جبهه جنوب که پس از عملیات والفجر 1 و تغییر نحوه تعامل ارتش و سپاه پیگیری شد، نسبت به تعداد کمتر این نوع بیمارستان‌ها در جبهه شمال غرب که حوزه فعالیت ارتش بود، نشان سهم بیشتر سپاه پاسداران در تعیین راهبرد کلان جنگ داشت. بر این اساس در جبهه جنوب بودجه و امکانات بیشتری صرف ساخت بیمارستان‌های صحرایی برای پشتیبانی از عملیات‌های بزرگ و سرنوشت ساز اختصاص یافت. بدین ترتیب در سال 1362 نخستین تجربه بیمارستان صحرایی بزرگ در نخستین عملیات به نسبت مستقل سپاه پاسداران در منطقه هور پیش از عملیات خیبر رقم خورد. پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی‌ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار. چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بی باک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان در خون قطیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به شما شنوندگان گرامی و هموطنان ارزشمند هر کجای ایران اسلامی که زندگی میکنید. آرزو میکنیم در صحت و عزت و سربلندی به سر ببرید و این روزها پر از خیر و برکت باشه برای همه شما هموطنان عزیز. در خدمت شما هستیم از استان هرمزگان، شهر بندر عباس و یکی دیگر از امدادگران روزهای دفاع مقدس رو به شما معرفی بکنیم هموطنان عزیز و محترم. به این خاطر آمدیم به بیمارستان حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه شریف در شهر بندر عباس و گفتگو میکنیم با یکی از پزشکان ارزشمندی که افتخار داره در پرونده زندگی خودش از امدادگران روزهای دفاع مقدس باشه. آقای دکتر، حضورتون سلام عرض میکنم و سپاسگزاریم فرصت دادید به این شبکه.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم ازتون، در خدمتون هستم.
تشکر میکنم. خودتون رو به طور کامل معرفی بفرمایید.
من مهدی فراهانی هستم، پزشک جراح.
انشالله موفق و پایدار باشید آیه دکتر فراهانی. بپردازیم به معرفی آقای فراهانی، امدادگر روزهای دفاع مقدس. چند سالتون بوده عازم جبهه شدید؟ اولین بار در کدام مناطق بودید؟ چطور شد که در کنار کارهای رزمی امدادگری رو انتخاب کردید؟
بله، من در سن 15 سالگی به دلیل شرایط موجودی که تو کشور حاکم بود و بحث شروع جنگ تحمیلی، در سال 61 دوره آموزش عمومی بسیج عمومی رو برای اعزام به جبهه گذروندیم و یه دوره تکمیلی رو هم به عنوان دوره امدادگری اونجا دوره دیدیم و بعد از انجام به اصطلاح دوره‌های آموزشی به جبهه اعزام شدیم که در سال 61 جبهه غرب کشور بود که تو عملیات مسلمین عقیل مرحله دومش که عملیات زین العابدین بود ما شرکت کردیم که تو ارتفاعات سومار شکل گرفت این عملیات و تو اولین عملیاتی که ما شرکت کردیم علی‌رغم به اصطلاح مأموریت نظامی که داشتیم به امور امدادگری هم اونجا به اصطلاح مشغول بودیم.
بله آقای دکتر، از امدادگری روزهای دفاع مقدس صحبت بکنید. امدادگر هم مثل یک سنگرساز بی سنگر هیچ حفاظ و هیچ سنگری نداشت که از خودش دفاع بکنه. هر جایی که رزمنده حضور داشت او هم حضور داشت. حتی رزمنده های ما در موارد زیادی از خط مقدم هم جلوتر رفتند. در کنار اونها امدادگر هم همراه اون فرد بود و از خط مقدم جلوتر.
بله، عرض کنم که ساختار گردان‌های رزمی اون زمان به این شکل بود که امدادگرها داخل خود گورهان‌ها و دسته‌ها بسیار حضور داشتن و همزمان با اون عملیات رزمی که کل رزمنده ها حضور داشتن، اینا تو همون منطقه حضور داشتن که در کنار عملیات رزمی به امدادگری هم مشغول بودن که در حقیقت تو خط مقدم جبهه در حقیقت این امدادگری رو انجام میدادن و اقدامات اولیه‌ای بودش که برای کنترل خونریزی و اقدامات اولیه و انتقال بیمار به اولین پست امدادی که بتونن رو منتقل بکنن به جایی که کارهای تکمیلی رو براش انجام بدن.
بله، خب بارها شاید شنیدید که یک رزمنده مجروح که شد صدا میزد امدادگر امدادگر، شما رو صدا میزد. اون زمان چه حسی در شما متولبر میشد و چگونه تلاش میکردید وظیفه خودتون رو به شایستگی انجام بدید؟ در زیر حتی گلوله شما جان خودتون رو کنار میگذاشتید و برای نجات جان یک انسان و یک همرزم خودتون تلاش میکردید؟
بله، همونطور که می‌فرمایید به هر حال شرایط جنگی و شرایط مکانی که ما توش قرار می‌گرفتیم شرایط فوق‌العاده پر استرسی بود که علی‌رغم حالا سختی‌های خاص این موضوع عاطفی هم بهش اضافه میشد که همرزمایی رو که ما باهاشون مدت‌ها آشنایی داشتیم یا نه حالا تو گورهانای دیگه بودن، این اتفاقایی که براشون میافتاد ما مجبور بودیم که بلافاصله به سر بالینشون برسیم و مشکلاتی رو که پیدا کردن تا حد ممکن تو صحنه عملیات رزمی مرتفع کنیم و جلوی خونریزی رو بگیریم و اقدامات اولیه احیا رو انجام بدیم. و در هر صورت با توجه به نوع کاری که تو خط مقدم انجام میشد، بار روانی و جسمی فوق‌العاده‌ای هم برای امدادگرها ایجاد میکرد.
اگه عمری باشه باز هم در خدمت شما خواهیم بود. تا فرصت دوباره، خداوند یار و نگهدارتان.
آسمان را ورق می زنم، دنبال ستاره های گم شده ام می گردم. می گویند اگر کسی بمیرد، ستاره ای از آسمان جدا می شود و بر زمین می افتد. اما تو که شهید شدی، ستاره ای بودی که به سینه آسمان چسبیدی. در کهکشان ناشناخته نامت سرگردانم و در باغ‌های سرخ شهادت آواره. شور آواز هجرتت را از صدای گریه گل می توان حس کرد. نمی توان در لابلای هزاران هزار پرواز قلم ردی از عبور تو جست. مرا ببخش، ببخش اگر با پاره های تنت شعر می گویم و اگر گل های زخمت را در باغچه یادت می کنم.
یاد یاران، یاد حماسه های جاویدان، یاد جراحت ها و شهادت ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج FM ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
عشق من ایلال روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل بهار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشن از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی تو هر چه کنی جفا مکن، اگر کنی به ما مکن مرا پناهی، از دردم آگاهی من بار غم جفای تو می کشم از برای تو، دگر چه خواهی. شدم تا که فدای تو شوم، ای جان به فدای تو فدای تو شوم. چو بهارم جلوه گری، چو بهشتم در نظری، بود در بر من جای تو خالی، به خدا صحبای منی، تو طرب افزای منی، تو فرخنده تر از صبح وصالی. عشق من ای لاله روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی، گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشن از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی تو هر چه کنی جفا مکن، اگر کنی به ما مکن مرا پناهی، از دردم آگاهی من بار غم جفای تو می کشم از برای تو، دگر چه خواهی.
ظهرتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستیم از پخش رادیو سلامت. به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 12:08 خواهد بود.